از چاشت به وقت کابل است. باز هم سلام و خوش آمدید رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 101.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما ایم. در صدر گزارش های این ساعت در مورد اظهارات رئیس جمهور افغانستان با شما خواهیم گفت که گفته است اگر نیروهای بین المللی در افغانستان به عملیات هواییشان که حساب تلفات افراد ملکی در افغانستان می شود توقف ندهند، به آنها به عنوان یک نیروی اشغالگر در افغانستان نگاه خواهد شد. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت و همچنان مصاحبه داریم با وزیر مالیه افغانستان تا لحظات دیگر، اما حالا منیجدی و با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان امروز یک بار دیگر به نیروهای بین المللی هشدار داد از تا از اجرای عملیاتی که سبب کشته شدن غیر نظامیان در این کشور می شود دست بکشند. حمله دیروز طالبان در هرات 5 کشته و 52 زخمی بر جا گذاشت و گزارش ها از درگیری های تازه در صنعا مرکز یمن حکایت می کنند. رئیس جمهور افغانستان امروز یک بار دیگر به نیروهای بین المللی هشدار داد تا از اجرای عملیاتی که سبب کشته شدن غیر نظامیان در این کشور می شود دست بکشند. آقای کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت از این پس اجازه نخواهند داد تا نیروهای بین المللی بر خانه های غیر نظامیان در دهات این کشور حملات هوایی را انجام بدهند.
اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان که دیگر حملات هوایی تان به خانه های ما نمیدانم پذیرفته شو بند است چون اصلاح نامد، باز هم به این حملات خود ادامه بتن سر خانه های ما، باز حضور اینها از یک نیروی که به جنگ علیه توریسم آمده به یک نیروی علیه مردم افغانستان و اشغالگر بدل میشه.
بدون بالا پخش خبر کشته شدن 14 غیر نظامی در عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند در هفته جاری، این دومین بار است که رئیس جمهور کرزی به نیروهای خارجی هشدار می‌دهد تا از اجرای عملیات خودسرانه دست بردارند. مقامات ولایت بغلان میگویند که صبح امروز در نتیجه انفجار ماین در این ولایت یک پلیس کشته و یک پلیس دیگر زخم برداشت. سید زمان الدین حسینی عامر امنیت قماندانی امنی ولایت بغلان میگوید که این حادثه در پلخمری مرکز این ولایت رخ داده است. عامر امنیت قماندانی امنی ولایت بغلان میگوید که یک ماین در داخل موتر حوزه اول پلیس جاسازی شده بود. تا هنوز مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته است. در پایان حمله طالبان در هرات روشن شد که مجموعاً 5 افغان کشته و 52 تن دیگر به شمول 5 طالبی زخمی شدند. یک حمله کننده اتحادی دیروز خود را در مقابل مرکز تیم بازسازی ولایتی هرات منفجر ساخت و همزمان با آن یک بم جاسوسی شده در یک موتر موتورسایکل در مرکز شهر انفجار کرد و تعداد زیاد از مردم را مجروح ساخت. در این حال سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز با تقبیه حمله طالبان گفته که دشمنان افغانستان این را ثابت کردند که به جان مردم اهمیت قائل نیستند. وزارت دفاع استرالیا گفته است که در دو حادثه جداگانه در افغانستان دو سرباز استرالیایی کشته شدند. مقامات گفتند که در حادثه اولی یک عسکر افغان در ولسوالی چوره در اورزگان یک سرباز استرالیایی را کشت و یک سرباز دیگر در سقوط یک هلیکوپتر کشته شد. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 46 افغانی و 55 پول، یک یورو 66 افغانی و 80 پول، یک پوند استرلینگ 76 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 38 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 543 افغانی. شرکت های بزرگ جهان کوکاکولا و ادیداس در مورد اتهامات فساد در فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه های جداگانه این شرکت ها گفتند که اتهامات فساد در سطح رهبری فیفا خبر خوش برای بازی فوتبال نیست. کوکاکولا و ادیداس از مدت ها به این سو همکار فیفا بودند. سب بلاتر اعتراف کرده که تصویر فیفا شدیداً صدمه دیده است.
من از آنچه که اتفاق افتاده متاسفم. در چند روز و هفته اخیر تصویر فیفا سخت صدمه دیده و به خصوص بسیاری ها از این مسئله مایوس شدند.
انتظار می رود که بلاتر روز چهارشنبه دوباره به حیث رئیس فیفا انتخاب شود. محمد ابن حمام اهل قطر و رقیب او به دنبال اتهامات فساد و رشوه‌خواری از احراز این سمت خودش را کنار کشید. گزارش ها از درگیری های تازه در صنعا مرکز یمن حکایت می کنند. بر اساس گزارش ها صدای چندین انفجار و تیراندازی در شهر شنیده شده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن تلاش دارد تا قیام مردم را علیه حاکمیت 30 سالش سرکوب کند. 8 افسر عالی رتبه اردوی لیبیا دیروز در روم ظاهر شده گفتند که آنها جزء از گروه 120 نفری مقامات نظامی و سربازان هستند که طی روزهای اخیر از معمر القذافی جدا شدند. این 8 افسر به شمول 5 جنرال، 2 دگروال و 1 جگرن در یک کنفرانس خبری که توسط حکومت لیبیا ترتیب داده شده بود صحبت کردند. ایتالیا یکی از چندین کشور است که جنبش شورشیان لیبیا را به رسمیت می شناسد. وکیل مدافع رادکو ملادیچ می گوید وی علیه سرداد این قماندان نظامی سابق سربستان در بوزنیا به محکمه جرایم جنگی ملل متحد در هاگ اقامه دعوا کرده است. میلیوس سالس جیچ گفته است این دعوا را دیروز توسط پست فرستاده است. انتظار می رود که این تقاضا امروز توسط محکمه مورد غور قرار گیرد. وی هفته گذشته پس از 16 سال فرار در سربستان دستگیر شد. یک فعال سرشناس مصری توسط زمامداران نظامی مصر به خاطر مورد بازپرس قرار گرفت که سوابق حقوق بشری آنها را مورد انتقاد قرار داده بود. حسام الحماوی 33 ساله گفته است پس از آنکه قمندان پلیس نظامی را مسئول بدرفتاری ها علیه فعالان خواند، برایش دستور داده شد که روز سه شنبه در برابر سارنوالان نظامی حاضر شود. و عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه دیروز با امتاهش در ترکمنستان ملاقات کرد. گمان می رود این گفتگو درباره پولهای شرکتهای ساختمانی ترکیه بالغ به 1 میلیارد دلار از بابت بازسازی اشقابات متمرکز بود است. شرکتهای ترکی نقش عمده را در انتقال اشقابات در زمان شوروی با یک شهر عصری بازی کرده است. سپاس از اینکه خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر.
برای تشکر از همراهیتان تا این لحظه، حالا ساعت 11:08 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه میشنوید که رئیس جمهور کرزی امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت اگر نیروهای بین المللی به عملیات هواییشان که سبب تلفات ملکی میشود توقف ندهند، به آنها به عنوان یک نیروی اشغالگر نگاه خواهد شد. تا لحظات دیگر در این مورد جزئیات بیشتر را به شما خواهیم داشت. وزیر مالیه افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا به خاطر تهدیدات در مورد قضیه کابل بانک خانواده‌اش را به خارج از کشور فرستاده است.
دیگه که ما تصمیم بگیریم و بترسیم از تهدیدات و فامیل خود بکشیم مطلق دور از حقیقت است. ما جای فامیل خود شور ندادیم، هرگز همجی تصمیمی را نخواد گرفتم تا با وقتی که به افغانستان هستم.
مردم سمنگان از کمبود آب آشامیدنی شکایت دارند.
و میال ما آب خوردن هیچ ندارم. با کلی دریای چیز قندوز هم تیر شده میره، پلخمری تیر شده میره. اگه حکومت باشه ما و سمنگان چیز کنم، مردم مشکلش اگذار چیز شود.
و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشید.
که با تب بگوین خوب کاری کلمه و توبه یاد گیرم، نماز یاد میگیرم، مکتب خوب ما بیخی خوشحال هستیم. اون چی خوب نبود، چیزی نبود، مکتب نمیگوتن، جنگ خونه میرفتن، قربه همه ترسی.
خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، امروز رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از نیروهای بین المللی در افغانستان خواست تا عملیات هواییشان را که سبب کشتار افراد ملکی میشود متوقف سازند. در غیر آن به آنها به عنوان یک نیروی اشغالگر نگاه خواهد شد. همین لحظه به کابل میریم. احمد جعفر احمدی را با خود داریم. سلام جکفر، خوش آمدی به برنامه. لطفا ما و شنونده ها را بیشتر در جریان بگذار.
ما هم سلام عرض میکنم مصطفی. دقیقا قسمی که خودت گفتی، رئیس جمهور کرزی در این نشست خبری با صراحت و جدیت هشدار داد که اگر حملات هوایی و بمباردمان نیروهای بین المللی در افغانستان متوقف نشو و به این حملات خود این نیروها ادامه بتن، با گفتی آقای کرزی در این صورت حضور نیروهای بین المللی در افغانستان به عنوان یک نیروی اشغالگر تلقی خواهد شد. آقای کرزی همچنان گفت که مردم افغانستان درست می دانند که با نیروی اشغالگر چه نوع برخورد بکنند. رئیس جمهور در هفته جاری ای دومین بار است که از نیروهای خارجی می خواهد تا عملیات خودسرانهشان را در افغانستان متوقف بکنند. بیشتر در این مورد بین از آقای کرزی بشنویم.
و اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان که حملات هوایی به خانه های افغانستان نشود، اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان که دیگر حملات هوایی تان به خانه های ما نمیدانم پذیرفته شو بند است چون اصلاح نامد، باز هم به این حملات خود ادامه بتن سر خانه های ما، باز حضور اینها از یک نیروی که به جنگ علیه تروریسم آمده به یک نیروی علیه مردم افغانستان و اشغالگر بدل میشه. در صورت تاریخ گواست که افغان ها با اشغالگر چی معامله میکنند. امیدوار است میره درک کنند که حضور اینها خارجی ها امروز در افغانستان برام مجادله علیه تروریسم است، نه جنگ علیه مردم افغانستان. و تحمل هم که مردم افغانستان تا امروز کردن به همین عنوان بوده.
ای اظهارات آقای کرزی به دنبال پخش خبر کشته شدن 14 غیر نظامی در عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند صورت میگیره. آقای کرزی قسمی که خودت هم احساس کردی، امروز مسئله ادامه کشتار غیر نظامیان در افغانستان خیلی ها جدی گرفت و تأکید کرد که اجازه نخواهند داد تا عملیات هوایی نیروهای بین المللی بالای خانه های غیر نظامیان افغان تکرار شبه.
اما ما میخوایم امیجا بپرسم از خودت جکفر، ببخش که حرفت را قطع میکنم. گفتی که رئیس جمهور کرزی لحن و لفظ جدی داشت در این مورد که در گذشته هم مکررن از نیروهای خارجی این درخواست را کرده و همونطور که اشاره کردی در این هفته هم مکررن از نیروهای خارجی خواست که حملات هواییشان را متوقف بسازن و حتی گفت که برای آخرین بار به اونها هشدار میدهد. اما پاسخ نیروهای خارجی چه بوده در این مورد؟ معلومات بده برای شنونده ها.
بله، پیش از این که به عکس العمل یا پاسخ نیروهای بین المللی در ارتباط به این مسئله ما بپردازم، میخوایم اضافه بکنم که بروز شنبه هفته آقای کرزی از آنچه ادامه عملیات خودسرانه نیروهای بین المللی در این کشور خواند به شدت ابراز نگرانی کرد و با نشر خبرنامه از وزیر دفاع ملی کشور خواست و اونا را موظف ساخت تا عملیات خودسرانه نیروهای بین المللی را مانع شود. در نشست خبری دیروز سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان یا ISAF، جنرال جوزف بلاتس گفت که عملیات اونا در افغانستان دستاوردهای زیاد داشته و آقای بلاتس با اجرای عملیات شب هنگام که آقای کرزی خان توقف از او شده اشاره کرد و گفت که در این عملیات اصلا به غیر نظامیان تا حد زیادی تلفات وارد نمی شو و او تأکید کرد که باید چنین عملیات ها در آینده ادامه بیابه و به گفته آقای جوزف بلاتس این عملیات ها در مشوری نزدیک با مقام های ارشد سکتورهای امنیتی افغانستان اجرا می شن.
تشکر احمد جکفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. همونطور که شنیدین، امروز رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در جریان کنفرانس خبری در کابل گفت که اگر نیروهای بین المللی و عملیات هواییشان که سبب تلفات ملکی در افغانستان می شود توقف ندهند و آنها به عنوان یک نیروی اشغالگر نگاه خواهد شد. کوشش میکنیم در جریان این برنامه یا در برنامه‌های بعدی این موضوع را با کارشناسان افغان تحلیل بکنیم که چه پیامدهای در پی خواهد داشت. ما حالا ساعت 11:14:15 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر مصاحبه داریم با وزیر مالیه افغانستان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
خب همونطور که پیشتر گفتیم، حالا به این مصاحبه را با هم بشنویم. وزیر مالی افغانستان گزارش هایی را رد میکند که گویا به خاطر تهدیدات در پیوند با قضیه کابل بانک خانواده خود را به خارج از کشور فرستاده است. با تازگی روزنامه تایمز مطلب را به نشر رساند که حضرت عمر زاخیلوال پس از تهدیدهای جدی خانواده اش را به خارج فرستاده است. اما آقای زاخیلوال در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی این مسئله را پذیرفت که به خاطر موقفش در خصوص مسئله کابل بانک زیر فشار و تهدیدهای قرار داشته. سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد با حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان مصاحبه کرده و اول این سوال را پرسیده.
خب زاخیلوال صاحب، گزارش های در رسانه های غربی اخیراً به نشر رسید که در پیوند با قضیه کابل بانک گویا شما تهدید به مرگ شدین و فامیلتان را به خارج فرستادین. شما این گزارش ها را تا چه اندازه تایید میکنین؟
تشکر. ما هم که دیروز این خبر را شنیدم که به اثر تهدیداتی که موجود است ما فامیل خود از کابل کشیدیم، برای ما جالب بود به خاطر که این چیزی بود که حقیقت نداشت. وظیفه ما طوری است که همیشه یک جا به تهدیدات است، شکی نیست. مسئله کابل بانک تنها مسئله نیست که تصامیم جدی و حکومت کار داره و ما در او تصامیم دخیل هستیم، ولی ای که ما تصمیم بگیریم و بترسیم از تهدیدات و فامیل خود بکشیم مطلق دور از حقیقت است. ما جای فامیل خود شور ندادیم، هرگز همجو تصمیمی را نخواد گرفتم. تا به وقتی که به افغانستان هستم و در این وظیفه هستم، به جرات وظیفه خود انجام دادیم و به جرات ادامه خواد دادم. فلحاظ در حقیقت همچو شایعاتی هم از انواع فشارهاست که میخوای که بالای ما بیارن، همیره در ذات خود میدانیم که یک تهدید باشه.
چگونه فشارها هست؟ آیا شما مستقیم تهدید شدین در پیوند با بحران کابل بانک؟ خیلی
در مسئله کابل بانک چرا نه، تهدیداتی وجود داشت، ولی ما هرگز او را جدی نگرفتیم و هرگز جدی نمیگیریم. در موضوع کابل بانک باید که این مسئله جدی پیگیری شوه. پولی هنگفته را چند اشخاص به شکل خیلی بی‌رحمانه به غارت برده و ما از آغاز طرفداری پیگیری قضیه هستم و همو است که حکومتم اونو موقف را از خود کرده و مسائل تحقیق جریان دارد. کسایی که متهم به فساد در کابل بانک و به بحران کشیدن کابل بانک، البته تمام سهمدارایش نیستن و یا تمام کارمندایش نیستن، یک تعداد این نهایت کوچکی هستند که اینا سهم داشتن، پیگرد قانونی ما طرفدار بودیم و طرفدارش هستیم و فشار میاریم که همچی یک چیزی صورت بگیرن.
خب آقای زاخیلوال، شما همین بحران کابل بانک ناشی چی میدانین؟ آیا توطئه‌های سیاسی هم به نظر شما بوده یا خیر؟
این اضافه تر به نظر شخصی من، مردم بیرون تفسیرهای گوناگونی وجود دارم. چون من در بعد از اینکه بحران به وجود بیاد در کابل بانک اضافه تر دخیل هستم در قضایش، یک مسئله اضافه تر جرمی بوده، اضافه تر تا یک حدی هم بی‌توجهی صورت گرفته از طرف مقامات در حکومت که ایره باید که نظارت میکرد از او.
آیا شما ایره میپذیرین که در افغانستان بانک در این قسمت غفلت کرد، چنانچه دو روز قبل رئیس اداره مبارزه با فساد اداری هم انتقاد کرد که گویا در افغانستان بانک از این موضوع در جریان بوده و اقدامات نکرده. شما اینو میپذیرید؟
نه، اینو نمیپذیرم که افغانستان بانک در جریان بوده. خود افغانستان بانک میگه، رئیس افغانستان بانک میگه که غفلت صورت گرفته، ولی که غفلت قصدی بوده ما همچی شواهد را تا به حال در دست نداریم که از طرف اینا غفلت قصدی صورت گرفته باشه. در نظارت اون خود بانک مرکزی میپذیره که کمی و کاستی بوده، غفلت بوده. اشخاصی که در خود بانک مرکزی هستن، اینا معلومات داشتن، اینا مسئولیت داشتن، اینا باید پس پاسخگو به مسئولیتشان باشن.
خب حالا شما آقای زخلوال چقدر مطمئن هستین که صدها میلیون دلار که به افراد قرضه داده شده با ضمانت و بی ضمانت اینا دوباره حصول میشه و کابل بانک از می بحران دوباره بر میه؟
ان شاء الله تعالی پولی که با دزدی برده شده و بیرون برده شدن، ما به گمان هستم که گم نیست، در یک جای وجود داره. همیان ما فورنزیک آدیت اینا را آغاز کردیم، ایرا شناسایی خواد کردیم. هر پولی که در افغانستان کشیده شده یا ردیابی خواد شد که تا با کجا میرسه، با کیا رفته و همچنان که چطور ما ایرا پس برگردانیم. برای کسایی که قرضدارا هستن، اونا که امرایشان اون تصفیه حساب میشن، اونا میگن که ما پس میپردازیم، باید که بپردازن. و در این وقت جایدادی خیلی زیادی هم در افغانستان دارن که در مقابل بینوی جایدادش در ضمانت گرفته میشه.
خب به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم آقای زخلوال، ده ها بانک خصوصی فعلا در افغانستان وجود داره و سرمایه گذاری های میکنن در بخش های مختلف. حکومت افغانستان چگونه از اینا بررسی میکنه و اطمینان میده که بحران مشابه کابل بانک با وجود نبیه؟
خوشبختانه اقدامات زیادی صورت گرفته که اطمینان بیشتری برای خود مشترکین در بانک هست. اقدامات در خود تقویه نظارت افغانستان بانک یک توجه جدی بعد از او صورت گرفته و تغییری به کلی در اوجه رو با آمدن است. باز شرایط را سخت کردن برای خود بانکدارای خصوصی که باز سر تطبیق شده، دیگهش تطبیق میشه. باز تغییرات در قوانین است، قوانین ما ناقص بوده.
مصاحبه بود با حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان. در تحول مربوط داریم که مقامات افغانستان بانک گزارش های رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری مبنی بر بی‌توجهی مقامات این بانک در مورد بحران کابل بانک را رد کردند. حالا به این گزارش در این مورد بشنویم از فیض الله قرداش، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مقامات ده افغانستان بانک با پذیرفتن شماری از نارسایی ها گزارش های تحقیقی را به شدت رد نمودند که در آن ده افغانستان بانک به خاطر جلوگیری از بحران کابل بانک به بی توجهی متهم شده است. عبدالقدیر فطرت رئیس عمومی ده افغانستان بانک با رد تمام گزارشات عزیزالله لودین رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری مبنی بر بحران کابل بانک آن را ناتکمیل و پر از چالش دانست، اما این را نیز پذیرفت که ده افغانستان بانک با وجود ظرفیت پایین در جلوگیری از بحران کابل بانک ناکام بوده است.
ما خپل نظارتی دنده ترسره کردیم، خپل وقت
ما وظایف نظارتی را به وقت معین انجام دادیم. این درست است که اشتباهات هم صورت گرفته و اداره نظارتی ما در اوایل ضعیف بود که فساد را در روز اول کشف کند. دوم این که کشف تقلب و فساد در یک اداره که دست کارمندان در آن دخیل باشد خیلی مشکل است.
آقای فطرت عامل ایجاد بحران در کابل بانک را سهمداران و اداره کابل بانک عنوان کرد. در گزارش های نشر شده در مورد بحران کابل بانک آمده است که استخبارات افغانستان در مورد بحران کابل بانک قبلاً به افغانستان بانک خبر داده بود، اما آقای فطرت می گوید که در این مکتوب در باب کدام مشکل مشخص توضیحاتی ارائه نشده است. کابل بانک در حال حاضر در دو بخش تقسیم شده است، بعد از آن به بحران مواجه شد که شماری از سهمداران میلیون ها دلار را به طور غیر قانونی از بانک خارج نموده در داخل و خارج از افغانستان جایدادهایی را برای خود خریدند. افغانستان بانک میگوید 579 میلیون دلار به طور قرضه و حدود 400 میلیون دلار به شکل تکتانه از این بانک بیرون شده است و در این روزها تلاش می شود این پول ها مسترد شود.
در مجموع اعلامی حال 6 میلیون دلار آمریکایی از خروج کابل بانک جمع آوری شده و در این زمان در حدود 100 میلیون دلار آمریکایی دارایی کابل بانک شناسایی شده که از طریق داوطلبی فروش اونا پای یک دیگر آغاز شده که شما از طریق مطبوعات ممکن را مشاهده کرده باشید. از تاریخ 21 اپریل 2011 که تصفیه عملاً به کار خود آغاز کرده، ما با شدت جمعواری قروض ادامه میتیم.
دی افغانستان بانک بعد از آن که صلاحیت کابل بانک را به دست گرفت، کابل بانک را به دو بخش خوب و بد تقسیم نمود. مقامات میگویند بخش خوب آن در چوکات نوی کابل بانک به فعالیت ادامه میدهد و بخش بد آن به خاطر تصفیه تحت ارزیابی قرار دارد. این در حالی است که بحران کابل بانک منجر شده است که مردم در افغانستان کمتر به نظام بانکداری به خصوص بانکداری خصوصی اعتماد داشته باشند.
گزارش بوده از فیض‌الله قرداش. کمیسیونی که از طرف حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای ارزیابی تقلب بزرگ در کابل بانک تعیین شده بود، گزارش خود را صادر کرد و محمود کرزی برادر رئیس جمهور را مبرا از هر اتهام اعلان کرد. روزنامه نیویورک تایمز بر بنیاد گزارش کمیسیون بررسی کابل بانک مطلب را تهیه کرده که حالا فشرده آن را از مقیم نایب بشنوید.
عزیزالله لودین رئیس کمیسیون بررسی کابل بانک در یک نشست خبری اعلان کرد که محمود کرزی برادر حامد کرزی یکی از شرکا و سهمداران کابل بانک بود که این سهمداران در مجموع 925 میلیون دلار را بدون سند قرضه گرفته بودند. عزیزالله لودین در این نشست خبری افزود در حال حاضر از مجموع قروض برداشته شده از بانک انتظار می رود که به زودی 347 میلیون دلار آن پرداخته شود. وی در مورد محمود کرزی برادر حامد کرزی گفت:
از برادر رئیس جمهور آقای محمود کرزی نوشته که بودن 22 میلیون دلار یک قرضدار است. ما وقتی که خواستیم جناب آقای محمود کرزی، اونا اعتراف کردن به بعضی چیزها، گفتن که ما یک مبلغی از بانک قرضدار هستم، ولی در این مدتی که ما بانک بررسی میکردیم از این قروضی که تقریبا اینا داشتن در حدود 4 میلیون دلار اینا نقد به بانک پرداختن.
عزیزالله لودین گفت محمود کرزی برای تصفیه باقی قروضش باید به هیئت تعیین شده مراجعه کند. رئیس کمیسیون بررسی کابل بانک همچنان در مورد سهمدار دیگری این بانک برادر مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور گفت:
دوم چیزی که اینجا یاد کردن از آقای حاجی حسین فهیم، و خودش پیش از هیئت آمد امیر اعتراف کرد که من از بانک قرضدار هستم، ولی در مقابل تمام جایدادی که من دارم به تضمین بانک است. هر وقت شما میخواین به پیسره ندادم، نظر به مو تعهداتی که با بانک کردم جایدادم را سودا کنید.
همزمان گزارش می نویسد که قروض وابسته به چهره های شناخته شده سیاسی خلاف توقع خیلی هنگفتن. عزیزالله لودین گفت 207 تن که قرضه بدون اسناد گرفتن شامل اعضای پارلمان و وزرای کابینه نیز می باشند. عزیزالله لودین اضافه کرد 3 تا 4 وزیر برحال کابینه هم از کابل بانک قرضه گرفتن، اما لودین از آنها نام نبرد و صرف از جنرال دوستم یاد کرد که در حدود 100 هزار دلار قرضه گرفته است. عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان اخیراً در پارلمان افغانستان گفت که محمود کرزی هنوز 22 میلیون دلار قرضدار می باشد که این موضوع از سوی آقای کرزی رد شده بود. اما محمود کرزی رئیس بانک مرکزی، وزارت مالیه و برخی ادارات را مقصر دانسته میگوید که او از بانک قرضه گرفته اما آن را دوباره تصفیه کرده است.
من از آنها قرضه گرفتم. یک قرضه من در مورد موترهای تویوتا بود که آن را با سودش دادم. قرضه دیگر در مورد فابریکه سیمنت بود که آن را نیز تصفیه کردم و قرضه سوم را که برای خریداری سیخ گل گرفته بودم و در این معامله خساره کردم، باز هم قرض آن را تصفیه کردم. همچنان 400 هزار دلار سهم خود را نیز واپس نمودم. حالا من قرضدار آنها نیستم.
محمود کرزی در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز در رابطه با بحران کابل بانک بر حکومت افغانستان انتقاد کرده، گفت که حکومت تا حد زیاد بی‌کفایت است. او با اشاره به تعدادی از کارمندان دولتی همچنان بر رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده، گفت برادرم اساساً 600 هزار نفر را جواز تاراج مردم را داده است. منظور محمود کرزی از 600 هزار نفر کارمندان حکومت افغانستان بود. در این میان کمک کننده های بین‌المللی این مطلب را مشخص ساختند که آنها به نجات کابل بانک علاقمند نیستند. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول به حل بحران کابل بانک به یک شرط می نگرد و می گوید که ادامه کمک های خارجی ارتباط به حل مشکل کابل بانک دارد.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. یادآور میشم که در ساعت 1 تا 2 به وقت کابل برنامه جالب سرود و سخن را داریم که حاوی بهترین و نابترین آهنگ‌های افغانی هم است. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل هست. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید. اما حالا به این که فشرده تازه ترین خبرها را از منیژه دیوا بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حملات هوایی نیروهای بین المللی در این کشور متوقف نشود، به این نیروها به عنوان یک نیروی اشغالگر نگاه خواهد شد. مقامات ولایت بغلان میگویند که صبح امروز در نتیجه انفجار ماین در این ولایت یک پلیس کشته و یک پلیس دیگر زخم برداشت. در پایان حمله طالبان در هرات روشن شد که مجموعاً 5 افغان کشته و 52 تن دیگر به شمول 5 ایتالوی زخمی شدند. وزارت دفاع استرالیا گفته است که در 2 حادثه جداگانه در افغانستان 2 سرباز استرالیایی کشته شدند. شرکت‌های بزرگ جهان کوکاکولا و ادیداس در مورد اتهامات فساد در فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا ابراز نگرانی کردند. گزارش ها از درگیری های تازه در صنعا مرکز یمن حکایت می کنند. 8 افسر عالی رتبه اردوی لیبیا دیروز در روم ظاهر شده گفتند که آنها جزء از گروه 120 نفری مقامات نظامی و سربازان هستند که طی روزهای اخیر از معمر القذافی جدا شدند. و عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه دیروز با امتاهش در ترکمنستان ملاقات کرد.
مردم در سمنگان میگویند با کمبود آب نوشیدنی روبروستان. آنان میگویند جاهای عمیق در این ولایت موجود نیست و کمبود آب صحی سبب بیماری های گوناگون شده است. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی هم با مردم صحبت کرده و هم با مقامات سمنگان و این گزارش مفصل را فرستاده است.
سمنگان را همه ملک خوبی می دانند، اما کم آبی در آن مردم زیادی را درمانده و پریشان کرده است، چیزی که اکثریت مردم این ولایت به خصوص شهر ایبک مرکز آن از نسل به نسل آن را چون بار مهنت بدوش می کشند و چاره جز تحمل ندارند. مردم این شهر به رادیوی آزادی گفتند بدبختی های زیادی دامنگیرشان هست، ولی بدبختی بزرگی که همه را درمانده و ناتوان کرده است همین آب است که ندارند و در حسرت آن می سوزند.
حاجی امیر محمد از قریه ارخی ولایت سمنگان و مرکز. از مسائل برای شکرش ما معلوم است که آبی سمنگان سابق هم چیز نبود، ولی بخوردن این انسانی کفاف نمی کنم. از همین داری هم قومی هایی که همور بلادیان پاک و ناپاک هم از همین استفاده می کنیم. تو آبی چای نیز، آبی چای عمیق نیز، دیگر نیز از همین ناپاک دیز همین مرض کولرا و مرض پیجام مطلع به مطلع هستیم که همین پیدا نمی کنیم با دکتر بریم مراجعه کنیم پیس دکتر بیدیم. تقاضای ما دولت هست برما چای عمیق بکار است.
الله الرحمن الرحیم. عبدالقیم هستم از قریه دلخکه از ولایت سمنگان. مشکل آب امیال ما آب خوردن هیچ نداریم. به کلی آب خوردن انمی در زرنجا آمده از منطقه در زندان 10 بشکه 5 بشکه را بار کرده میریم. در خود ما مردم دیل میشه، در مواشی ما مردم رسانده نمیتونن. این مویترشویی ها جور شده فقط نسب صابون و چیز میره در اونجا، در ما مردم موبلین سوخته میره. دریا چیز قندوز هم تیر شده میره، پلخمری تیر شده میره. اگر حکومت باشه ما آواد سمنگان چیز کنه مردم مشکلش اگذار چیز شوک.
باید گفت آبهای زیرزمینی اکثر مناطق کم آب این ولایت مانند شهر پرجمعیت ایبک در اعماق 400 تا 500 متری زیر زمین قرار دارد و از همین رو نه مردم توان حفر چاه‌ها را دارند و نه مؤسسات امداد علاقه به این زحمت. از میان شهر ایبک نهر کوچکی که مردم آن را دریا میگویند میگذرد. آب این نهر که مورد استفاده 90% ساکنین این شهر می باشد از فرط آلودگی چنان غلیظ و سیاه رنگ است که گویی فاضلاب تشناب هاست که به اینجا ریخته و جوی را تشکیل داده اند. این یک باشنده شهر ایبک است که می گوید از اینکه بختشان با چنین آب گره خورده است فرهنگ آب نوشیدن را کاملا فراموش کرده اند.
اسم ما زین الدین است، یک تن از شهروندان شهر ایبک بلکه دولت سمنگان که 80% شهر ایبک از آب غیر صحی استفاده می کنند. این شما باور کنین که آب دریای سمنگان و جوهای سمنگان آنقدر ملوث است، حتی حیوانات از خوردن از این انحراف میکنند. این مردم مجبور و مکلف است به خاطر ادامه حیاتش از این آب استفاده بکنند. هزاران حیوانات از این آب استفاده میکنند و در زینش بدبختانه در خود شهر ایبک با صدها طفل در داخل آب فعلا آبادی میکنند و در پهلوی از این فعلا فرشای خانهشان رو میاره در این آب فعلا یا شستشو میکنه و کسی نیست که ممانعت بکنه. خب آب صابون است، آب حیوانات است و صدها موتر فعلا به چندین نقطه شهر ایبک در داخل دریا شستشو میشه. ما یک چیز بهتون بگیم، از 10 سال به این طرف ما در شهر ایبک آب نخوردیم. دلیلش این بوده آبش ملوث است، ما فقط امی فرهنگ آب خوردن از دست دادیم. حالا ما چای میخوریم. شما فکر کنید که یک تعداد ما در اطراف اینو نفرای را مینو حتی در 6 ماه یک دفعه جان خدا نمیشه به خاطر غزی که او آب نداره. یک بلر آب ما در حدود 50-60 الی 80 خانه میخریم، همه آب ملوثه. کسانی هم پیدا میشه این آب به فاصله 5 کیلومتر 10 کیلومتر توسط اولاغ و مرکب یا انتقال میته و همه آب ملوث استفاده میکنه.
مردم میگویند استفاده از چنین آبهای مریضی های زیادی را به وجود آورده است و دکتر محمد یوسف فائز رئیس شفاخانه ولایتی سمنگان هم بر این نکته تاکید دارد که عامل بیشتری مریضی ها در سمنگان استفاده از همین آبهای آلوده و ناپاک میباشد.
در موسم تابستان این فیصدی به بلندترین رقم خود بلند میره، حتی بعضا به شکل حملوی که اصطلاح تیبی برش اوت بریک میگن، مریضا میاین روز 10-20-100-50 مریض میاین که حتی شفاخانه توان تداویش در اون وقت نمیداشته باشه، مجبور به این میشه که برای همچو مریضایی که قیو سالمه باشن، یعنی ناشی از آب این مرض صعود میکنه، تعداد ارقام زیاد میشه، شفاخانه مجبور میشه که با تأسیس خیمه کمها تعداد بسترهای خود موقتا زیاد بسازه. این یک فاجعه است که همه ساله شفاخانه ولایتی سمنگان با این فاجعه روبرو است.
وی برای نجات از امراض ناشی از این آب توصیه می کند تا این آب را بعد از جوشاندن استفاده نمایند، ولی مردم می گویند کسی که توان خرید 1 کیلو گاز یا 1 سیر چوب را ندارد چطور می تواند مادام العمر آب را بجوشاند و از آن استفاده نماید. مردم می گویند باید دولت پاسخ بدهد که چرا به این مشکل رسیدگی نمی کند. اما صدیق عزیزی سخنگوی ولی سمنگان می گوید دولت در برابر مشکل آب که همه را خسته و ناتوان کرده است غافل نیست و هر آن در آن است از هر راه ممکن این معضل را حل نماید. وی به رادیوی آزادی گفت در حال حاضر کار بالای رسانیدن آب به مرکز ولایت که از کم آبی شدیدی رنج میبرد جریان دارد و در بقیه مناطق خشک هم تدابیر روی دست گرفته خواهد شد.
در قسمت کمبود آب آشامیدنی در ولایت سمنگان تصمیم به این شد، خصوصا به مرکز ایبک که چشمه های قرعه سارباغ ولسوالی خرم سارباغ را به مرکز ایبک از طریق پایپ انتقال بدن که هزینه هزو حدود 7 میلیون دلار میشه که از طرف وزارت محترم انرژی و آب پرداخته شده و کارش در جریان است، منظور هم شده. انشاءالله در ماه آینده ما شاید شروع کار از خود بریم. دقیقا سروی شده که مرکز ایبک از نگاه نبود آب آشامیدنی مشکلات چه مرفوع خود.
و اما مردم که دیگر از شنیدن وعده های دولت خسته شده اند میگویند
نام خلف فایزی لازم باشنده کارتای سول یه دولت باید قرم مردم خود بنده بنده اوجور زخرا اوجور کنه. این چند سال شد بر ما وعده کرده که چقدر پیسه اومد از روی دو بر ما بزخره جور میکنم در تختاخت با تختاخت هم ندار میده کارتای سور رو میکنیم. این پیسه حرف مل میشه بخیز و میره بجیره خود میره. میره وعده میکنیم وفا نیست. اما هر روز گفتار است خیروار است گفتار است که عملیش نیست.
باید گفت این نبود آب پاک تنها مشکل شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان نیست که مردم از آن به فغان آمده اند، بلکه گفته می شود آب مورد استفاده بسیاری مناطق دیگر این ولایت نیز از کنداب های آبهای ذخیره‌ای برف و باران است که در آلودگی کمتر از این نمی باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
11:39 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید. اما حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر شماره از روزنامه های چاپ کابل.
انتقاد شدید یکی از برادران رئیس جمهور کرزایزو و عکس العمل اپوزیسیون حکومت در مورد حادثه اخیر در ولایت تخار در شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل راه یافته است. در صفحه اول شماره امروز خدمتگار می‌خوانیم که به نقل از محمود کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان گفته شده است آقای کرزی زمینه تاراج مردم را فراهم ساخته است. به نوشته روزنامه محمود کرزی در صحبت با روزنامه نیویورک تایمز گفته است بی‌کفایتی در حکومت افغانستان به اوج خود رسیده است. روزنامه به نقل از محمود کرزی نوشته که برادر وی به عنوان رئیس جمهور افغانستان برای 600 هزار تن شرایط را طور مساعد ساخته تا مردم را تاراج کنند. روزنامه می نویسد سخنان محمود کرزی که به عنوان یکی از سهمداران کابل بانک شناخته می شود در برابر برادرش رئیس جمهور کرزی همزمان با آغاز بررسی ها در مورد بحران در این بانک تند شد. روزنامه نوشته است رئیس جمهور کرزی دستور اجرای بررسی های جدی را در این مورد داده بود. روزنامه آرمان ملی هم به انتقادات تازه محمود کرزی از رئیس جمهور کرزی توجه کرده است. روزنامه می نویسد محمود کرزی گفته است برادرش برای 600 هزار کارمند دولتی زمینه را مساعد ساخته تا پول و دارایی مردم را به تاراج ببرند. روزنامه همچنان به مسئله مقروض بودن محمود کرزی از کابل بانک اشاره کرده است. روزنامه نوشته است محمود کرزی که مبلغ 22 میلیون دلار از کابل بانک قرض گرفته بود، در صحبت با هیئتی که بحران کابل بانک را مورد بررسی قرار داده اعتراف کرده که از این بانک یک مقدار پول قرضدار است و تا حال 4 میلیون دلار به کابل بانک پرداخته است. باز هم روزنامه خدمتگار را ورق زدیم و در مطلب مربوط به حادثه اخیر در تخار می‌خوانیم که تعدادی از افراد می‌خواهند از حادثه تخار علیه حکومت منفعت به دست بیاورند. اشاره روزنامه به اعضای ائتلاف تغییر و امید است. در حالی که روزنامه حکومت افغانستان را خالی از اشتباه نمی‌داند، اما این را هم غیر عادلانه می‌داند تا گروه به خاطر اهداف شخصیش علیه حکومت تبلیغ کند. روزنامه به خاطر از این چهره ها انتقاد می کند که حکومت را در حادثه تخار که در آن دو قماندان پلیس کشته شدند مقصر می دانند. به نوشته روزنامه این چنین موضع گیری ها نه به نفع حکومت و نه هم به نفع این گروه های منتقد است.
زن و زندگی تهیه کننده شمیلا جاوید.
با سلام و امید شنوندگان عزیز، در آغاز این برنامه زن و زندگی توجه شما را به فشرده چند خبر کوتاه مربوط به زندگی زنان افغان جلب میکنیم که بعد از آن شما را دعوت میکنیم به شنیدن قصه شاکوکو، یک تن از زنان مهاجری که اکنون در کمپ مهاجران چهارراهه قنبر کابل بوده باش دارد.
ایسای نیه که آدم یک مریض شه و با دکتری بده اونه وشتو که خیلی مریض میشه زرمی است.
پیوز با اون گزارشی در مورد وضعیت میلجه‌های زنان در شهر کابل و خواست آنها به خاطر تأسیس باغ‌های بیشتری برای آنها در نقاط مختلف کابل تقدیم می شود.
فضل خدا میبینم وطن مشکر آرامی سهم از یاسر آزاد میتونن که بجرد آن آزاد میتونن که بیشینن.
با ما باشید. و حال فشرده چند خبر کوتاهی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است توسط همکارم فروزان حبیبزاده تقدیم می‌گردد.
به گزارش آژانس خبری پژواک، در هفته گذشته ساختمان ریاست امور زنان ولایت سمنگان جدیداً افتتاح شد. مژگان مصطفی معین اداری وزارت امور زنان در مراسم افتتاح این تعمیر گفت که تا پایان سال روان ریاست‌های امور زنان همه ولایات صاحب ساختمان‌های مشخصی خواهند شد و بر علاوه 19 باغ زنانه در ولایات مختلف این کشور اعمار خواهد شد و این ساختمان را مکان مناسب برای تدبیر برنامه‌های آموزشی برای زنان و همچنان برای اجرای امور مربوط به آنان خواند. به گفته مسئولان امور زنان ولایت سمنگان، تعمیر جدید ریاست امور زنان ولایت سمنگان با مصرف 9 میلیون افغانی از بودجه وزارت امور زنان در دو طبقه اعمار شده است. و طبق گزارش آژانس خبری پژواک، چند روز پیش 8 باب مکتب دخترانه در مرکز و ولسوالی برکی برک ولایت لوگر بعد از آن مسدود شد که معلمان و دختران مکاتب به دلیل تهدید طالبان از رفتن به مکتب باز ماندند. عبدالمتین جعفری رئیس معارف ولایت لوگر گفت که افراد مسلحی که خود را وابسته به طالبان معرفی کردند در منزل شاگردان و معلمان رفته و آنها را تهدید کردند که در صورت ادامه دروسشان کشته خواهند شد. دید محمد درویش سخنگوی والی ولایت لوگر ضمن تایید مسدود شدن 8 باب مکتب در آن ولایت گفت که این موضوع به شوراهای محلی راجع شده و اظهار امیدواری کرد که این مشکل توسط بزرگان محلی حل شده و مکاتب دخترانه دوباره به فعالیت آغاز کنند.
گاهی آدم در ملک خود هم بیگانه است. کوچ میکنی اما زمین زیر پایت را از خود نمیدانی و هر لحظه مترصد هستی که به کاشانت برگردی. قصه کوچ است و مهاجرت. فکر میشود طعم تلخ و زیانهای کوچ و مهاجرت را زنان بیشتر از مردان چشیدن و میچشند، زیرا با مشکلاتی چون محروم بودن از حق سواد و خدمات صحی، بدرفتاری، بیکاری، سوء استفاده های جنسی، به هم خوردن شیرازه زندگی و ده ها مشکلات به صورت بیشتری مواجهند. شماری از خانواده هایی که از ولایات هلمند، اروزگان و مناطق همجوار آن به کابل مهاجر شدند و اکنون در کمپ چهارراهی قنبر کابل بوده باش دارند، با یک چنین مشکلاتی مواجهند. به عنوان مثال قصه شاکوکو یک تن از زنانی را بشنوید که به خاطر بروز جنگ ها مجبور شده است از ولایت هلمند با اعضای خانوادهش به کابل بیایند. او میگوید:
جنگا با اون زلمان دومدیم خونه کو جان تنمی گودرام زندگی میکنی، بلکه مجبور نباش که با می گودر آدم بشینه، مجبوری هم نتشیشتیم دوگه ما چی کنیم. من تا گرمی هست که زوب میکنیم روز آمد واس چیز آدم نداره، نون خوشک میخورن برای من خیمه داده باز گای برن گای کم زاره برای تی مجیمی می آوردال نه آورده که اگه بسلمان میرابان شو آورد آورد کنیشیشتن اگه چیز خونیه.
شاکوکو میگوید زمانی که اولادش نان و غذا میخواهند و آنها پول ندارند که برایشان مواد خوراکه بخرند، بسیار مایوس میشوند. وی گفت قبلا شوهرش دیقان کار بود و حالا بیکار است و شرایط کار برایش مهیا نیست.
بلکه چی خورم میکنم؟ بله میکردم. اونجا زمین کشت میکاس، گندم کشت میکا با مزدوری. هیچ خویی چی کارنی؟ الان منم اوشتو کای مرا ببینی به خدا که دل آدم بلش چهر تو کرمش کالا ندار دخترایم. یک جور کالا دناشی نه اینا رو میشورم و انفس اینا رو ببراشی نمیکنم. چیز ندار.
این زن گفت که زمستان سختی را گذشتاندند. به خاطر سردی هوا و نداشتن امکانات گرم کن و همچنان لباس گرم، اولاد خرد و ریزه شدیداً مریض شدند که به گفته او توان خریدن دوا را هم نداشتند. او میگوید حالا هم طفل 2 سالش مریض است و به جایش افتاده و برایش دوا خریدن نمیتواند.
پیسه اینیه که آدم یک مریض شه و به دکتری بده اونه اوشتو که خیلی مریض میشه. گرمی از سوالیم میوشتو که مو مریض نمیوشتو که خوردیم. اینه می عملش میشه گرمی است. خاک خاک که خوردی خاک میمال. خودی ما به خدا که مو چمپل ندارم اون تیمی کل میکرد. واسش ندارم که اینه مو بخارم بپم کن. و یک سرپانه اینیه خونه ایسا سای که اونه میبینه. و تو کار آدم سم میشه. بلا با جون دیماش یا مرگ برمی نایمه ما خوب.
البته به تازگی مکتب اصوی مؤسسه آشیانه برای دختران و پسران این مهاجران فراهم شده است تا آنها درس و تعلیم بیاموزند. با همه این مشکلات شاکوکو خوش است که شرایط آموزش برای اولادش مساعد شده است و او امیدوار است زمانی که دوباره به خانهش برگردند اولادش تحصیل کرده باشد.
و الان بچی مالی آل تو پیشش برسان میکادی خوب بر تو آره کم تیر میکادی خوش هستم. شکر مسلمان هستیم که با تب بگوین خوب کاری کلمه و توبه یاد گیرن، نماز یاد میگیرن، مکتب خوما بیخی خوش هستیم. اون چی خود نبود، چیزی نبود، مکتب نمیگوتن، جنگ خونه میرفتن، قربه میترسی.
او میگوید حالا که در حالت رقتباری زندگی میکند، آرزوی روزی را میکند که امنیت بهتر شود تا او بتواند دوباره به خانه و کاشانش برگردد و به زندگی عادیش ادامه دهد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com. با گرم شدن روزافزون هوا، اشتیاق به رفتن میله‌جوها بیشتر می شود. شمار زنانی که به میله می روند در این اواخر بیشتر شده است، در حالی که زنان می توانند در روزهای رخصتی در تفریحگاه های مثل بند قرغه، باغ بابر، پغمان، بوستان کابل، باغ بالا و بعضی جاهای دیگر با خانواده هایشان به میله بروند. اما تعدادی از زنان میگویند که به هر حال جاهای مناسبی برای میله رفتن آنها وجود ندارد. توجه کنید به گزارشی که در این مورد تهیه کردم.
با گرم شدن هوا کم کم مردم به میله رفتن آغاز می کنند. زنان و دختران نیز به روزهای جمعه و یا رخصتی با اعضای خانواده هایشان به تفریحگاه ها می روند. مریم که مدت 12 سال از وطنش دور بوده، با اعضای خانواده و دوستانش به باغ بابر آمده بود و در حالی که خیلی خوشحال به نظر می رسد، می گوید که جاهای برای تفریح خانواده ها مساعد شده تا زنان هم بتوانند آزادانه به تفریح بپردازند.
خودم در خارج زندگی میکنم، در نیوزلند، از نیوزلند آمدیم. خیلی دیگر کام آمده بودم، مقدر آزادی نبود و اینجا جور نبودن پارکایا برای خانم ها. و این بار که آمدیم، فضل خدا میبینم وطن ما شکر آرامی است، همه سیاست را آزاد میکنن که بگردن، آزاد میتونن که بشینن. مثلا بسیاری نفر ها افراد خارج بخورن که بخدا در خارج آزادی است. من که میبینم اینجا اونجا یک رقم از پارکایایش مثلا سیاست را آزادی دارن، همه چیز مساعد است برشان.
سوسن، زن دیگری که با جمع از زنان اعضای خانواده‌اش در گوشه دیگر باغ بابر نشسته، گفت اکثر آنها به روزهای دوشنبه و چهارشنبه در این باغ می‌آیند و می‌توانند بدون مزاحمت گشت و گذار کنند، زیرا به گفته وی در این روزها صرف خانواده‌ها به باغ بابر می‌آیند و میله می‌کنند.
روز دوشنبه و چهارشنبه بر خانم‌ها فامیل است، تشریف بیارن، ساتری کنن، میله کنن، به خاطر که بسیار مردمش رنجیده داغ دیده هستند، باید که دمی روزای میله بیاین، وقت خدا خوش بگذرانن. جای دیگه هم تا تفریحا مثلا بر فامیلا جور شوه، خوش هستیم. خداوند دیگه هم افغانستان آرامش بتا، آرامی شوه، صلح بیاین، کم تو فامیلا آزادانه در جمع بگردن میله کنن.
سرایا یک تن از معلمان شهر کابل که با شوهر و دیگر اعضای خانواده‌اش در باغ بابر آمده بود و مصروف پختن بولانی بود، میگوید
این روز چهارشنبه است، تمام مردم به خاطر میله در باغ بابر فامیلی میآیند و می خاطر فامیل ما خواستن که ایجادیه ای اشتراک کنیم در این میله. با اشتیاق خوب دیگه
وقتی که اینجا اومدین از طرف کسی اذیت نمیشین؟ چطور از فضای از اینجا براتون؟
نه خیر، بسیار یک فضای خوب، آرام. تمام همی محافظینش میگردن، کنترل میکنن، اگر کدام مشکل کسی داشته باشه محافظین در خدمتشان هست. یک محیط است اینجا که انسان میتونه و بسیار خوشی هم لقمانان کادر میخره و بسیار لذت خاص اینجا ماده ساختیم که بخوریم.
اما عده‌ای از زنان از این تفریحگاه ها راضی نیستند و از کمبود تفریحگاه ها شکایت می کنند و می گویند که در شهر کابل و دیگر ولایات افغانستان جاهای مسئول نیست که آنها بتوانند بر راحتی میله کنند. فوزیه باشنده شهر کابل که به بند قرغه آمده است، می گوید
بر طبقه اوناس بسیار دشوار است میله کردن. قرغه یک جایی است که بیشتر مجرد ها می آید، بچه های جوان می آید برای میله کردن. جایی بسیار کمی دارن برای میله کردن. یک جایی باشه که مخصوص خانم ها باشه که آقایان در اونجا رفت آمد نداشته باشه، خانم ها بتونن آزادانه هر تفریح دلشان می خواهن همون تفریح داشته باشن.
همچنان زنان و دختران زیادی از آنچی که آنها عدم رعایت نزاکت‌های اجتماعی از جانب مردان عنوان می‌کنند شکایت می‌کنند و می‌گویند که در این تفریحگاه‌ها از طرف شماری از مردان و پسران جوان اذیت می‌شوند. ماریا یکی از این زنان است که با اعضای خانواده‌اش برای میله به بند قرغه آمده است.
ما می‌خواهیم که آزاد بگردیم، مگم بچه‌ها که اذیت می‌کنن، ما نمی‌تونیم که از همون جای خود جای دیگه شور بخونیم. نمی‌مونه که ما جای بگردیم، همون جای که شیشتگی می‌باشیم، جای میبینیم نه جای چی را. خواهش میکنیم از همون بچه های که آزار میتن، اگر ما امروز اینجا آمدیم فامیلشان هم امروز همون جمعین وارا دیگه کس آزار میتن.
وی افزود به خاطر اینکه آنها بتوانند بر راحتی میله نمایند، باید ارگانهای امنیتی در این قسمت توجه جدی و لازم نمایند تا از مزاحمت آن عده مردانی که صرف به خاطر آزار و اذیت زنان به تفریگاه ها میروند جلوگیری شود. به گفته این زنان، باغ زنانه یگانه جایی است که زنان می توانند در آنجا به میله بپردازند، ولی قسمی که دیده می شود باغ زنانه صرف بر روزهای پنجشنبه و جمعه بر روی زنان باز می باشد، اما در طول هفته زنان نمی توانند به باغ زنانه بروند و میله کنند. بلوشه شهید کاکر، معین اداری وزارت امور زنان، در جواب به این سوال ما که چرا زنان به جز از روزهای پنجشنبه و جمعه بر روزهای دیگر نمی توانند در آنجا میله کنند، میگوید
پروتکلی که شده روز جمعه ورود علاقمندا و فامیل ها باز است و تکت فروخته میشه. روزهای دیگر چون مراجعین یک نفر و یا دو نفر میه، به اساس ازی مقام وزارت تصمیم خود گرفت که روزهای دیگر به خاطر سرسبزیش پاک کاریش باشه، او نیاز داره که او پاک شود، آبیاری شود و کارهای دیگه.
این زنان از دولت خواستار تأسیس باغ‌ها و تفریگاه‌های بیشتره برای زنان هستند و دلیل می‌آورند که آنها در طول جنگ‌ها صدمات روحی زیاد را متقبل شده و حالا وقتش فرا رسیده است که به میله جاها بروند و ساعت را خوش بگذرانند. اینکه آیا دولت و وزارت امور زنان باغ‌های دیگری برای زنان تأسیس می‌کند یا نه، خانم زرمینه شراره، مدیر باغ شهرارای کابل، در این باره می‌گوید:
یک باغ در قسمت دالامان است، یک باغ زنانی دیگر نمار میکنن و به امارش هم راست گردیده، یک باغ دومی است که منابط محل تفریگای تجمع زنا است، در نظر دارن که چورتن.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
دیمس که سودایا، دیمس که سودایا،
رای دوشم شاید که خیال تو سوره گرسم I'm